بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. ما بعد از بحث‌هایی که راجع به سیره و ارتکاز از تعریف و طبقه بندی و کاربردها و کیفیت احراز موافقت شارع با اون کردیم، نکته‌هایی رو راجع به بحث سیره و ارتکاز بهش می‌پرداختیم. یک نکته‌ای رو قبلاً گفتم و اون این که سیره و ارتکاز رأی معصوم رو به نحو یقینی برای ما کشف می‌کنه و توضیح دادم که شهید صدر اینجا توضیحی دارند که مقصود از یقین، یقین موضوعی است نه یقین به معنای یقین فلسفی. این بحث رو در انتها دوباره بهش بر میگردیم. فعلا در حدی که تو جزوه هست اکتفا میکنیم، بعد دوباره بهش بر میگردیم. بحثی رو که ما جلسه گذشته آخرین بحثی که اشاره کردیم راجع به گستره سیره و ارتکاز بود، از این جهت که ممکنه یک سیره یا ارتکاز عقلایی مورد ردع برخی از فرهنگ ها یا مورد ردع خود عقل واقع بشه، که مثال زدیم به ربا. گفتیم ربا با اینکه یک سیره و ارتکاز عقلایی در موردش هست، اما از سوی عقل بنابر برخی گفته ها و از سوی شریعت یهودی و از سوی شریعت اسلامی مورد رد واقع شده، که این بحثش رو جلسه گذشته توضیح دادیم. اون چی که امروز میخوایم اشاره کنیم مطلبی است که مکرر شما در دوره های مختلف در مباحث گوناگون فقهی و اصولی شنیدید، با اون این که سیره و ارتکاز دلیل لبیست نه دلیل لفظی. توضیحی که ما میخوایم اینجا بدیم در واقع بیان مطلبی است که احیانا منشأ اشتباه میشه برای برخی افراد، با اون اینه که وقتی ما یک سیره یا ارتکاز رو به دست میاریم، اون سیره و ارتکاز رو با توجه به بحث هایی که در گذشته داشتیم احراز می کنیم، نوعش رو تعیین می کنیم، سپس موافقت شارع رو با اون به دست میاریم و نهایتاً از طریق سیره و ارتکاز یک عنصر شرعی رو، حکم شرعی رو، یک مطلبی که ما از اون می تونیم تعبیر کنیم به رأی معصوم رو کشف می کنیم. اون چرا که کشف کردیم در قالب یک عبارت بیان میکنیم، مثلا میگیم حیازت موجب مالکیت است، یا مثلا میگیم ظواهر حجتند، یا مثلا میگیم خبر واحد ثقه حجت است، یا مثلا میگیم دم متخلف در ذبیحه پاک است. این مثال ها برخیش مثال ها یه سیره و ارتکاز متشرعی است، مثل دم متخلف در ذبیحه. برخی دیگر مثال های سیره و ارتکاز عقلا، مثل حیازت، خبر واحد یا ظواهر. ما اون سیره و ارتکازی رو که توضیح دادم احراز کردیم، نوعش رو تعیین کردیم و نهایتاً موافقت معصوم رو با اون به دست آوردیم، مفادش رو در قالب یک عبارت بیان میکنیم. گاهی از اوقات وقتی ما با یه موردی برخورد میکنیم که برای ما مبهمه، مثلا نمیدونیم آیا برخی از اشکال حیازت میتواند موجب مالکیت باشه یا نه، آیا خبر واحد ثقه‌ای که ما ظن به خلافش پیدا کردیم حجت است یا نه؟ آیا ظاهری که ما ظن به خلافش داریم حجت است یا نه؟ دائره دم متخلف در ذبیحه چقدره؟ به چه خونی دم متخلف در ذبیحه گفته میشه؟ گاهی از اوقات وقتی با این سوالات مواجه میشیم، در پاسخ بعضی ها اینطوری برخورد میکنند که خب سیره و ارتکاز عقلا بر این است که حیازت موجب مالکیت، این حیازت اطلاق داره، هر نوع حیازتی رو میگیره، از جمله این موردی که محل شک ماست، که مثلا فرض کنید آیا گرفتار کردن یک حیوان در یک جریان الکتریکی حیازت محسوب میشه یا نه؟ یا مثلا گفته میشود ظواهر حجتند، خب این مطلقه، چه ظاهری که ظن به خلافش داریم چه ظاهری که ظن به خلافش نداریم. خبر واحد حجت است اطلاق داره، چه خبر واحدی که ما ظن به خلافش داریم چه خبر واحدی که ظن به خلافش نداریم. دم متخلف در ذبیحه اطلاق داره، این دمی که الان شک داریم آیا از مصادیق مثلا پاک محسوب میشه یا نجسه، اطلاق دم متخلف این رو میگه. این نوع برخورد که احیانا در برخی از استدلال ها دیده میشه، نتیجه بی توجهی به این مسئله است که سیره و ارتکاز یک دلیل لبی اند، یعنی صرفا یک محتوا هستند. اگر ما اون رو در قالب یک لفظ میریزیم، این به این معنا نیست که واقعا سیره و ارتکاز یک لفظی داره، یک عبارتی داره که ما بتوانیم به اطلاق اون عبارت یا عموم اون عبارت تمسک کنیم. سیره و ارتکاز مثل آیه قرآن یا کلام معصوم علیه السلام نیستند که اونجا یک عبارته، ما میتوانیم در اونجا به اطلاق اون عبارت یا عموم اون عبارت تمسک کنیم. دلیل لفظی است. سیره و ارتکاز هرچند در قالب یک عبارت بیان بشن، در واقع یک محتوان، یک مفادن. ما در واقع اون چرا، اون محتوایی رو که کشف کردیم در قالب یک عبارتی بیان میکنیم. به تعبیری در مواردی که دلیل ما لفظی است، ما ابتداعا یک لفظ داریم مثل آیه قرآن یا کلام معصوم علیه السلام، از طریق اون لفظ به یک مفاد و به یک محتوا میرسیم، که مثلا شارع که فرمود احل الله البیع، آیا همه اقسام بیع رو میگیره یا نه؟ ما از طریق تحلیل این لفظ و تطبیق قواعد لفظی از قبیل اصالت الاطلاق و امثالهم به یک مفاد، به یک محتوا میرسیم که بله احل الله البیع همه اقسام بیع رو میگیره. این احل هلیت، هلیت تکلیفی نیست، هلیت وضعی است، به معنای اینکه بی نافذ مؤثر، اثرات مترتب بر اون از نظر شرع حاصل میشه. این مطالب رو ما نتیجه میگیریم از عبارت، با تحلیل اون عبارت، مفردات اون عبارت، از طریق روش هایی که در مباحث الفاظ خواهیم گفت. یا اوفو بالعقود، میگیم اوفو فعل امره، ولی در اینجا مقصود ازش وجوب تکلیفی وفا فقط نیست، بلکه بیان اینه که عقد صحیح نافذه. العقود جمع محلای به الف و لام، جمع محلای به الف و لام از ادات عمومه، بنابراین اوفو بالعقود یعنی کل عقد صحیح عند الشارع. بعد میگیم خب ارتکازات عقلایی این عقد رو محدود میکنه به عقود صحیح عقلایی، نتیجه اوفو بالعقود یعنی کل عقد صحیح لدى العقلا صحیح لدى الشارع. ما به یک مفاد میرسیم از طریق تحلیل اوفو بالعقود. در سیره و ارتکاز درست جریان به عکس اینه، ما ابتداعا یک مفاد رو به دست میاریم، بعد اون مفاد رو احیانا در قالب یک عبارت بیان میکنیم، اون عبارت بیان مفادی است که ما به دست آوردیم، دیگه نمیتونیم اگر شک کردیم در مفاد دوباره برگردیم به خود این عبارت با استفاده از قواعد لفظی مفاد رو تعیین کنیم. این مفاد ترجمان اون این عبارت، این لفظ ببخشید، این لفظ، این عبارت ترجمان اون مفادی است که ما به دست آوردیم. بنابراین اگر اون مثالهایی که ابتدا گفتم بهش برگردیم، یعنی اگر من احراز کردم که ظواهر از نظر عقلا سیره و ارتکاز عقلا حجته، حالا شک کردم آیا ظاهری که ظن به خلافش داریم حجت است یا نه، نمیتونم به اطلاق ظواهر حجت است یا به عموم کل ظاهر حجه تمسک کنم، چون همچین آیه و روایتی که ما نداریم. یک مفاد عقلایی است که ما در قالب یک عبارت اونو تبیین کردیم، من باید برگردم به این، به همون اول بحثم که اون سیره و ارتکازی که من احراز کردم آیا در مواردی که ظن به خلاف هم وجود داره اون سیره یا ارتکاز هست یا نیست، من اون رو دوباره باید برگردم و تحلیل کنم ببینم اون سیره و ارتکاز در چنین موردی قائم شده یا نشده، و اگر نتوانستم تشخیص بدم که آیا سیره و ارتکاز در مواردی که مثلا ظن به خلاف هست در ظواهر وجود داره بر حجیت یا نه، در اون صورت ظاهری که ظن به خلافش دارم نمیتونم احراز کنم که حجته. این تعبیر که شما شنیدید ادله لبی اطلاق ندارند، در موارد شک نمیتوان به اونها تمسک کرد، به تعبیر دیگری ادله لبی مهملند در مقابل مطلق، نه مقیدند و نه مطلق، این ناظر به این نکته است که اشاره کردم. بله اگه شما برگشتی به سیره و ارتکاز و دیدی که عقلا ظواهر رو حجت می دانند حتی در جایی که ظن به خلافش باشه، اون موقع باز همون مسیری که گفتیم طی میشه که خب این سیره و ارتکاز عقلایی است، چون عقلایی است در زمان شارع هم بوده، پس اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، اگر رد میکرد به ما میرسید، چون به ما نرسیده پس رد نکرده، چون رد نکرده پس امضا کرده، شارع که امضا کرد امر شرعی میشه، همه اون داستان دوباره تکرار میشه. که البته حالا این بحث رو ما یک یکشو خواهیم گفت، یعنی ما در بحث‌های آینده که میرسیم به حجیت ظواهر همین بحث رو میگیم که آیا ظواهری که ظن به خلافشون داریم حجتن یا نه، آیا خبر واحدی که ظن به خلافش داریم حجت یا نه، همه این بحثایی که الان اینجا گفتیم بعداً در بهش خواهیم پرداخت، الان به عنوان مثال ذکر می‌کنم. پس نکته اولی که امروز خواستم اشاره کنم این بود که سیره و ارتکاز دلیل لبی هستند و در ادله لبی اصول و قواعد لفظی جاری نیست. یه مفادن، یه محتوان که ما باید برگردیم هر وقت شک کردیم به همون مرحله اول احراز سیره و ارتکاز، ببینیم دائره سیره و ارتکازی که احراز کردیم چه مقدار بوده. یه سوالی رو ما اینجا مطرح کردیم، که آیا ما میتونیم سیره ها و ارتکازات رو براش قواعدی ذکر کنیم، مثل شبیه اون قواعدی که مثلا تو مباحث الفاظ داریم، بیاییم برای سیره و ارتکاز هم یک ضوابطی رو معرفی کنیم، بگیم اگه اینجوری بود یه همچین مفادی داره، اگه اینجوری بود مفادش اینجوری میشه، یه ضوابطی بدیم که شما با این ضوابط بتونی بری بگی ببینی که آیا این سیره و ارتکاز مفادش اینه یا این. ما این سوال اینجا مطرح کردیم، مثلا همین الان این سوالاتی که گفتم، آیا ما ضابطه ای داریم برای این که ببینیم مثلا حجیت خبر واحد در مواردی که ظن به خلافش هست هم وجود داره یا نه، حجیت ظواهر در مواردی که ظن به خلافش هست هم وجود داره یا نه، آیا حیازت، اشکال جدید حیازت مثل حیازت با جریان برق یا لیزر رو شامل میشه یا نه، آیا ضابطه ای داریم؟ خب اگر تو مباحث الفاظ بود، خب ما وقتی مثلا اگر مثلا یه آیه ای داشتیم که از ظاهر و حجه یا کل ظاهر حجه، ما شک میکردیم که آیا ظاهری که ظن به خلافش داریم حجته یا نه، قاعده داشتیم میگفتیم مثلا از ظاهر و حجه مطلق شامل ظاهری که ظن به خلافش هم داریم میشه، کل ظاهر حجه عام شامل ظاهری که ظن به خلافش هم داریم میشه. اینجا چی؟ پاسخ ما اینه که واقعا در حوزه سیره و ارتکاز ما نمیتوانیم قواعد و ضوابطی رو معرفی کنیم به اون معنا که شما بتونی با این قواعد و ضوابط بری و مفاد یک سیره و ارتکاز رو با قواعد به دست بیاری، با قوانین به دست بیاری. نمیشه این کار کرد. شما در هر مورد باید بری خود سیره و ارتکاز رو با همون روشی که قبلا گفتیم، روش تحلیل و همراه استقرا، یعنی کاربرد روش ذهنی به تعبیر روانشناسی همراه با کاربرد روش عینی، شما باید بری به همون روش دوباره نگاه کنی ببینی سیره واقعا یا این ارتکاز واقعا هست یا نیست، و اگر هست منشأش عقلایی شرعیه غیر از ایناست، و بعد همون بحثا. یعنی ما اینجا قاعده نمیتونیم بدیم، هر موردی سیره و ارتکاز خصوصیت‌های خودش رو داره، خیلی قاعده مند ضابط مند نیست، نمیشه براش یه قواعدی ذکر کرد. نکته دیگری که ما بحث کردیم یک سوالی است که مفاد یک سیره و ارتکاز چیست. وقتی که ما با سیره و ارتکاز کشف حکم شرعی می کنیم، کاربردهاشو قبلا گفتیم، گفتیم البته این کاربردها عمدتاً کاربردهای ارتکاز هستند، از اونجایی که سیره ها معمولاً پشتوانشون یک ارتکازه، ما ازشون به تسامح به عنوان کاربرد سیره و ارتکاز یاد کردیم، ولی در واقع اون دو کاربرد دیگر کاربرد ارتکاز بودن. اما مهمترین کاربرد که همین کشف حکم شرعی است، خب در بحث کشف حکم شرعی ما توجه باید داشته باشیم که گاهی از اوقات یک سیره یا ارتکاز کاشف از یک حکم وضعی است، گاهی کاشف از یک حکم تکلیفی، یعنی اون طبق بندی که در احکام داریم که حکم رو تقسیم میکنیم به وضعی و تکلیفی. وقتی که از سیره و ارتکاز استفاده میکنیم برای کشف حکم، خب به تبع اون طبقه بندی اینجا هم هست. خاطرتون هست انشاءالله که در مباحث فلسفه علم اصول، در مبادی تصوری علم اصول، ما خودشون رو تعریف کردیم و بعد طبقه بندی های مختلفی برای حکم از جمله به تکلیفی و وضعی رو اشاره کردیم. اجمالا اون چی که در اونجا گفتیم این است که در حکم تکلیفی جهدهی به مکلفین به صورت مستقیم انجام میشه، اما در حکم وضعی این جهدهی به صورت غیر مستقیم انجام میشه. در واقع هر حکم وضعی در پی خودش یک مجموعه ای از احکام تکلیفی رو داره که اون احکام تکلیفی در واقع رفتارهای مکلفین رو جهت میده. یعنی ما وقتی حکم تکلیفی داریم، مثلا میگیم واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح بالمعنی الخاص که همین احکام خمسه تکلیفیه، در واقع مستقیما داریم جهت‌دهی میکنیم رفتارهای مکلف رو. واجب باید انجام بشه، حرام باید ترک بشه، مستحب خوب انجام بشه، مکروه خوب ترک بشه و بالاخره مباح اونه که هیچ یک از این ویژگی ها رو نداره. اما وقتی نوبت میرسه به دایره احکام وضعی که برخلاف احکام تکلیفی حصر عقلی ندارند، احکام تکلیفی حصرش عقلی است در این پنج قسم، اما احکام وضعی دایره غیر محصوری داره. ما مفاهیم مختلف وضعی رو داریم و میتونیم اضافه کنیم به این فهرست. مثلا طهارت، نجاست، مالکیت، شرطیت، جزئیت، زوجیت، ولایت، ابوت، بنوت و همینطور برو جلو، اینا همه مفاهیمی است که میتونه یک حکم وضعی باشه. وقتی که مثلا گفته میشه خون نجس است، این یه حکم وضعی است که در پیش یک سری آثار تکلیفی پیدا میشه، مثل اینکه خوردن خون جایز نیست، حرام است، و باز در پیش در پی همون حکم وضعی ممکنه احکام وضعی دیگری پیدا بشه، مثل اینکه وقتی خون نجسه اگر من با بدن یا لباسی که آغشته به خون نماز بخونم، اون نماز من باطل، صحیح نیست، صحت و بطلان هم حکم وضعیه. خب ثمره بطلان نماز یک حکم تکلیفی است و اون وجوب اعاده در وقت و یا وجوب قضا در خارج وقته. حالا یک سیره یا ارتکاز ممکنه برای ما یک حکم تکلیفی رو بیان کنه، ولی وقتی از سیره و ارتکاز به عنوان کاشف حکم شرعی استفاده میکنی، اون کاربرد سوم که گفتیم از ابتدا مهمترین کاربرد سیره و ارتکاز برای ماست، ممکنه یک حکم تکلیفی رو برای ما کشف کنه، ممکنه یک حکم وضعی رو. اما اکثرا، نه همیشه، سیره ها و ارتکازات احکام وضعی رو برای ما کشف میکنن، هرچند که امکان داره با یک سیره و ارتکاز ما حکم تکلیفی به دست بیاریم، ولی نوعا سیره ها و ارتکازات احکام وضعی رو برای ما کشف میکنن، که الان توضیح دادیم که هر حکم وضعی در پی خودش یک سری احکام تکلیفی رو داره. ما اینجا مثال زدیم به این که مثلا فرض کنید همینی که الان اشاره کردیم که حیازت یکی از عوامل مالکیت، منشأ مالکیت، خب مالکیت یک حکم وضعی است. معنای این سیره یا ارتکاز اینه که اگر کسی مباحات اصلی رو مثل پرندگان آسمان، حیوانات وحشی، گیاهان مثلا جنگل، حیوانات دریایی، اینا رو حیازت کرد، یعنی به چنگ آورد، مثلا صید کرد اون حیوان رو یا اون شاخه شکسته درخت رو برداشت مالکش میشه. مالکیت یک حکم وضعی است که آثار تکلیفی داره، از جمله این که شما در تصرف در اموال خودتون که ملک شماست نیاز به اذن دیگران ندارید، اما دیگران نمیتوانند، حرام است در ملک شما تصرف کنند مگر با اجازه شما. بنابراین هر چند سیره ها و ارتکازات در واقع میتونن کاشف از حکم تکلیفی باشن، ولی معمولا کاشف از حکم وضعی هن. شهید صدر یه بحثی رو مطرح کرده که گاهی از طریق یک سیره ما میتوانیم خصوصیاتی رو کشف بکنیم. مثلا ما وقتی با این سوال مواجه هستیم که آیا برای مسح پا باید تمام کف دست رو روی پا بکشیم یا فقط کشیدن جزئی از کف دست روی پا کفایت میکنه، آیه صد میگه ما مراجعه میکنیم به سیره متشرعه، چون موضوع امر متشرعیه، این دیگه ربطی به سایر آحاد عقلا نداره، یا امریست در شریعت اسلامی. شون میگه وقتی ما مراجعه میکنیم به متشرعه، البته توجه دارید که این متشرعه در اینجا مقصود شیعیانه، نه همه مسلمان ها، چون میدونید که سایر مسلمانان معتقد به این نیستند که در هنگام وضو باید پا رو مسح کرد، اونا معتقدن باید پا رو شست. حالا اون تفاوتی که ما در کیفیت وضو داریم، وقتی مراجعه میکنه ما آیه صد میگه به سیره متشرعه یعنی شیعیان، میبینیم شیعه که وضو میگیره افراد مختلف، اینجوری نیست که همه کف دستشون رو بکشن پشت پاشون روی پاشون، این کار نمیکنه، قسمتی از کف دست رو میکشن روی پا، همه کف دست رو نمیکشن. بله طلبه ها و اهل وسواس و اینها، اونا که تخصصا از دایره خارجند، اونا چرا، ولی که نوع متشرعه که نگاه میکنیم میبینیم اینا همه کف دستشون رو نمیکشن. آیه صد میگه ما از این کشف میکنیم که شرعن حکم شارع، شرعن برای مسح پا لازم نیست تمام کف دست رو روی پا بکشه. دقت کنید من الان کاری به صحت و سقم این مسئله فقهی ندارم، بحث ما بحث فقهی نیست. الان نکته ای که تو بحث آی سعد هست رو دقت کنید، ایشون میگه ما از طریق این سیره میتوانیم خصوصیتی رو در وضو به دست بیاریم. دقت کنید ما اصل حکم وضو رو از سیره و ارتکاز به دست نیاوردیم، آیه قرآن داریم، روایات داریم که برای ما کیفیت وضو رو بیان میکنه، ما از طریق اونها کیفیت وضو رو به دست آوردیم. آیه صد میگه حالا ما وقتی به اون آیات و روایات مراجعه میکنیم، این جهت که آیا تمام کف دست رو باید کشید یا بخشی از کف دست مثلا کافیست، اینو نمیتونیم به دست بیاریم. فرض کنید، باز میگم فرض کنید، حالا من بحث فقهی نمیخوام بکنم، تو ممکنه کسی بگه اطلاق روایات یا آیه فلان، اون بحث دیگه است، اطلاق داره نداره، میشه نمیشه، کار نداری، فعلا فرض کن. آیه صد میگه خب اینجا ما با مراجعه به سیره متشرعه از کردم یعنی شیعیان، میبینیم شیعه وقتی وضو میگیره اینجوری نیست که تمام کف دست رو بکشه روی پا، بعض کف دست رو هم که کشید کافی میدونه. ما میتونیم از طریق این سیره خصوصیتی رو در مثلا وضو به دست بیاریم که مثلا آیا این کشیدن تمام کف دست شرط است برای صحت وضو یا نیست؟ پاسخ بدیم نه، شرط نیست. به چه دلیل؟ به دلیل سیره متشرعه. که البته خاطرتون هست که وقتی به یک سیره متشرعه تمسک میکنیم، گفتیم اولا باید سیره رو احراز کنیم، ثانیاً احراز کنیم که متشرعیه. این دوتاش آسونه، نگاه میکنیم میبینیم این سیره هست و چون خصوصیت وضوست معلومه مربوط به متشرع. گفت مرحله مشکلش اینه که احراز کنیم متصل به زمان معصومه. اگر این مرحله رو که مشکل ترین مرحلهشه پشت سر گذاشتیم، اون آخریش باز آسونه که اگر چنین سیرهی متصل بود به زمان معصوم، خودش کاشف از رأی معصوم. اما مشکل اصلی اینه که شاید این سیره سیرهی است که بعدها پیدا شده باشه، در زمان معصوم نباشه. حالا الان ما کار به این نکته نداریم. فرض کنید این سیره رو ما احراز کردیم و اتصالش به زمان معصوم رو احراز کردیم، با اون با فرض این چیزا احراز کردیم موافقت معصوم رو. آقای سعد میگه ببینید گاهی از اوقات ما از طریق سیره یا ارتکاز میتوانیم خصوصیت یک مثلا چیزی رو کشف کنیم، که عرض کردم در واقع شرطیت مثلا مسح به تمام کف دست رو میتونیم از طریق سیره یا ارتکاز نفی بکنیم با این بیانی که آقای سعد اشاره کرد. یه نکته دیگه که ایشون اشاره میکنه دیگه مثل که وقتمون گذشت، حالا این نکته مثال، البته اینا مثال‌های مختلفه، فوش این مثال‌ها کمک می‌کنه که ذهنیت ما در مورد سیره و ارتکاز و نحوه کاربرد سیره و ارتکاز به خصوص در کشف حکم شرعی روشن‌تر بشه و انشالله وقتی وارد فقه شدیم می‌خوایم استنباط بکنیم، هم بتوانیم به سیره و ارتکاز تمسک کنیم، هم اشتباه نکنیم در تمسک به سیره ها و ارتکازات. دنبالش برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.